بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع. بحث ما در مقدمه سوم یعنی استعمال لفظ در معنای مجازی بود که بیان شد. بحث در مورد این است که آیا این استعمال بالوضع هست یا بالطبع هست. بیان شد که مصنف قائل به این هستم که استعمالات مجازی بالطبع هستند، یعنی اگر استعمال یک لفظ رو در یک معنایی که این لفظ برای اون معنا وضع نشده است طبع انسان بپذیرد و مخاطبین به واسطه قرینه از این لفظ به اون معنا منتقل بشوند مشکلی ایجاد نکند، مانعی ندارد، ولو اینکه فرض کنیم واضع لفظ ما را از این استعمال منع کرده باشد. بعد گفتیم برای روشن شدن بعضی از نکات در این بحث لازمه که تنبیهاتی رو ذکر کنیم که تا اینجا دو تنبیه رو ذکر کردیم. تنبیه اول در مورد این بوده است که مراد از بالوضع در ما نحن فی وضع نوعی هست نه وضع شخصی. البته مراد وضع نوعی به معنای رایج هم نیست، بلکه به این معنا هست که وضع این لفظ رو محدود و محصور در معنای حقیقی نکرده باشد و به تعبیری همان اذن و ترخیص عامی که وجود دارد، اذن و ترخیص عام به این معنا که هر لفظی به کارگیریش در معنای مجازی که یکی از علائق مذکور وجود داشته باشد صحیح است. واضح این لفظ رو محدود در معنای خاصی نکرده باشد، لذا مطابق با اذن و ترخیص عام استعمال این لفظ در معنای مجازی چیه؟ صحیح است. تنبیه دوم که در جلسه دیروز بحث شد در مورد این بوده است که آیا اصلا این که میگن در استعمالات مجازی مسئله وضع مطرح است یا مسئله طبع مطرح است، آیا اصلا ما میتونیم وضع رو به معنای رایجش بگیریم؟ به تعبیر دیگه ظاهر عبارت محقق خراسانی از لفظ وضع همون معنای رایجش هست، یعنی قرار دادن یک لفظ به ازای یک معنا. آیا اصلا وضع به معنای رایج در ما نحن فی قابل تصور هست یا قابل تصور نیست؟ خب گفتیم اگر بخواد وضع به معنای رایج در ما نحن فی قابل تصور باشد، یا باید معنای مجازی با علاقه دیده شود یا باید معنای مجازی با قرینه دیده شود. معنای مجازی با علاقه دیده شود به این معنا هست که واضح که لفظ رو اولا برای معنای حقیقی وضع کرده است، همین لفظ رو ثانیاً برای معنای مجازی هم وضع کرده، اما به این اعتبار که در معنای مجازی اون مناسبت، اون تناسب و اون علاقه را لحاظ کرده است. خب گفتیم که این تصور معقولی نیست، چون طبق نظر مشهور مجاز یعنی استعمال در غیر موزون له، و اگر بخوایم ما این تصور را داشته باشیم مجاز دیگه استعمال لفظ در غیر موزون له نیست که. اما اگر مراد معنای مجازی به ذمیمه قرینه باشد، یعنی واضعی که لفظ اسد رو برای حیوان مفترس وضع کرد، ثانیاً هم برای رجل شجاع وضع کرد، البته با لحاظ چی؟ قرینه. خب گفتیم اینم معقول نیست، به خاطر اینکه اولا مجاز استعمال در غیر موزون له است، و ثانیاً این لحاظ قرینه به چه معناست؟ آیا این قرینه را لحاظ می کند که متکلمین در استعمال خودشون نیاز به قرینه نداشته باشن؟ خب قطعا ما نیاز به قرینه داریم. از طرف دیگر اگر اون قرینه در معنای موزون لحاظ شده است، آوردن قرینه جدید تحصیل حاصل است. از طرف دیگر با وجود قرینه ای که در مجاز لازم است، واضح چه انگیزه از وضع دارد؟ خب همین لفظ رو در معنای مجازی به کار می گرفت، بدون اینکه وضعی صورت بگیره اون قرینه مفهم بود و وضع کردن همیشه باید به یه انگیزه ای باشد. خلاصه این معنا هم قابل تصور نبود. نتیجه این شد که چون بلوز به معنای رایج وضع معنا نمی شود و معقول نیست، به همین جهت آیون بلوز او در اینجا به معنای وضع نوعی گرفتن، اون هم با بیانی که در تنبیه اول ذکر شد. اما ابتدای بحث امروز تنبیه سوم. تنبیه سوم در مورد این است که از مجموع مباحثی که بیان شد روشن می‌گردد که بحث ما نحنفی مطابق مبنای مشهور در باب مجاز معقول است. مبنای مشهور در باب مجاز چیست؟ استعمال لفظ در غیر معنای موزون لفظ. اصلا مجاز رو همین معنا میکنن، به کارگیری یک لفظ در معنایی که این لفظ برای آن معنا وضع نشده است. البته باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه و مناسبت باشد و قرینه صارفه وجود داشته باشد. تا سامع مخاطبین با شنیدن قرینه، با لحاظ قرینه، ذهنشون از معنای حقیقی منصرف بشه، رویگردان بشه به سوی معنای چی؟ مجاز. طبق مبنای مشهور در باب مجاز این بحث معنا داره. یعنی ما میتونیم بحث کنیم که به کارگیری یک لفظ در غیر معنای حقیقی خودش، آیا این محدود است به علائق موجود در کتب بلاغی یا نه محدود به اون علائق نیست؟ هر جا بین معنای حقیقی و معنای مجازی مناسبت وجود داشته باشد و این تناسب رو طبع آدمی بپذیره، استنکار نکنه، استعمال صحیح است. هر جایی هم که نپذیره استعمال صحیح نیست. اما مطابق با مبنای دیگران در باب مجاز، مثل مبنای سکاکی، مبنای سکاکی در مجاز، مجاز ادعایی هست. به این معنا که واضعی که لفظ اسد رو برای حیوان مفترس وضع کرده، همین واضع لفظ اسد رو برای رجل شجاع هم به کار می گیرد. البته قبل از این که بخواد به کار بگیرد، یک عملیات ذهنی صورت میگیرد و چون این شخص از شجاعت بالایی برخوردار است و یکی از اوصاف بارز حیوان مفترس شجاعت هست، لذا رجل شجاع را فرد و مصداقی از همین حیوان مفترس به حساب می آورد. به تعبیر دیگر او ادعا می کند که اسد دو فرد دارد، یک حیوان مفترس واقعی و حقیقی و دیگری حیوان مفترس چی؟ ادعایی. لذا لفظ اسد در همون حیوان مفترس به کار گرفته می شود در جهت چی؟ مبالغه. مثل اینکه شما شخصی که عالم نیست رو به جهت وصفی از اوصاف او را عالم به حساب می آورید، مثل حکومت که الطواف و بالبیته چی؟ صلاتون، یعنی الان طواف کردن در اطراف خانه خدا مصداقی از مصادیق صلات قرار داده شده است. و صلات دو فرد دارد، یک فردش همین ارکان مخصوصه هست، رکوع و سجود و غیره، یک فردش هم طواف اطراف خانه خدا هست. در اینجا اصلا استعمال در غیر موزون له نیست که ما بحث کنیم که این استعمال در غیر موزون له آیا به طبع هست یا بل وضع هست. این بیانیه که حضرت امام بعدن بهش اشاره میکنه. ایشون بعد از این که مجاز رو در نظر مشهور توضیح میده، استعمال در غیر موزون، مجاز سکاکی رو هم توضیح میده، بعد خودش یه توصیه میده در مجاز سکاکی، چون این مجاز سکاکی رو نمیگه ایشون. بعدن پایان میاد میگه که در این هنگام باید متوجه نکته باشید، بحث مذکور در صورتی که ما قائل به مجاز ادعایی باشیم که حالا مبنای سکاکی یا مبنای خود حضرت امام، از بحث ما نحنفی چی میشه؟ خارج میشود. بنویسید تنبیه سوم این است که توسعه در معنا میشه در جهت ایجاد مبالغه. میشه تنبیه سوم این است که بحث مذکور مطابق با مبنای مشهور در مورد مجاز است، یعنی استعمال لفظ، یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له به علاقت معتبرت مع قرینت معازدت، یعنی قرینه کمک کننده. استعمال لفظ در غیر چیزی که وضع شده است لفظ برای اون چیز، به همراه علاقه‌ای که معتبر است و باید باشد، چون اگه تناسب نباشه اصلا غلطه، به همراه قرینه ای که کمک کننده است در انتقال به معنای چی؟ مجازی. نه مبنای مانند سکاکی که معتقد است مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له ادعایی، مثلا انسان شجاع را مصداق ادعایی حیوان مفترس به حساب می آورد و سپس لفظ اسد را در آن استعمال می کند. لذا جمله زیدون اسدون ویلگول مطابق مبنای سکاکی دلالت بر این دارد که زید در نزد متکلم به جهت برخورداری از وصف شجاعت که از اوصاف بارز حیوان مفترس می باشد، ویلگول مستاق ادعای اسد قرار داده شده است و این استعمال یک نحوه استعمال در موضوع له می باشد، نه استعمال در غیر موضوع له، تا اینکه بحث مذکور در ما نحن فی ویلگون در آن جاری گردد. لذا حضرت امام در مناهج الوصول بعد از اینکه مبنای سکاکی را با یک توسعه در مورد استعمال مجازی میپذیرن، یا بعد از این با یک توسعه در مورد استعمال مجازی پذیرفتند، ویلگور میفرمایند فهین ازن یسقط البحث و فهین ازن، یعنی در این هنگام که مبنای ما در مجاز ادعایی باشد ساقط می‌گردد. یسقط البحث و ان جاره ان المجازه هل یحتاج الى رخصت الواضح ام لا، علامت سوال بزن. و ان العلاقات، یعنی این بیان بعدی اینه، یعنی فهمیدی که اصلا بحث گذشته اینجوری معنا کنیم که آیا اون علاقه هایی که تو علم مجازه، اون علاقه ها هر کدامش وضع شخصی دارد یا وضع نوعی دارد. ایشون میگه اون بحث هم که قبلا توضیح دادن که مما یعلم و چی فسادهو، خلاصه این که محل بحث گذشته به هر تحریری مجاز سکاکی رو شامل نمیشه. و ان العلاقات موضوعتون بالوضع شخصی او نوعی مما یعلم و فساده، لعدم استعمال لفظ الا فیما وضع له فتدبر جیدن. حضرت امام آخر می فرماید که تدبر کنید، دقت کنید، اون هم یک دقتی که بالاخره از مراتب بالا برخوردار باشه که بحث رو متوجه بشه. این تنبیه سوم. آدرس فراموش کردم یادداشت کنم، چون به قول معروف تایی برگر رسیده بودم جا نداشتم، وسط ها داشتم یاد تو نوشته های قبلی باز اینو یادداشت کرده بودم، مثلا با قرمز مثلا بالا یادداشت کرده بودم دیگه جا یادم رفته کنم. دقیقا تایی بحث میشه تو نتیجه گیری نهاییش معلوم پیداش عبارت چه گفتم. اما تنبیه چهارم و آخرین تنبیه، در مورد تنبیه چهارم قبلا تذکر داده بودیم و اون این که بعضی از علما مثل صاحب منتقل اصول تصریح میکنن که این بحث ثمره نداره و ظاهر بیانات بعضی از علما هم این است که گویا اونها هم قائل به اینن که این بحث ثمره نداره، چون چندان به این بحث به صورت عمیق نپرداختن و نهایتاً همین بیان محقق خراسانی رو ذکر میکنن. لذا بعضی ها تصریح میکنن که این بحث ثمره نداره و بعضی هم کیفیت برخوردشون با این بحث به گونه ای که این بحث رو میگن ثمره نداره. ولی همونطور که قبلا اشاره کردیم این بحث قطعاً برخوردار از ثمره هست. مثلا اگر یک لفظی در یک آیهی در یک روایتی قابلیت حمل بر معنای حقیقی رو نداشته باشه، مثل اینکه مرحوم شیخ انصاری در ادله استصحاب میگوین که نقض نمیتونه به معنای حقیقیش باشد، چون نقض در معنای حقیقیش در مورد امور خارجی و امور محسوس به کار گرفته می شود، مثل اینکه یک رشته کلاف نخ به هم پیوسته باشه بعد انسان اینها رو از هم دیگه چکار کنه؟ جدا کنه، این میشه نقض کردن. لذا باید نقض رو حمل کنیم بر معنای چی؟ مجازی. بعد اونجا دو معنای مجازی رو احتمال میده که مطابق یک معنای مجازی نقض هم شامل شک در رافع می شود هم شامل شک در مقتضی می شود و مطابق یک معنا فقط شامل شک در چی می شود؟ رافع می شود. لذا هر موردی که یه لفظی نتونه در معنای حقیقی خودش به کار گرفته بشه، یعنی در درجه کلام حمل بر معنای حقیقی متعذر باشد، در این موارد باید حمل کنیم بر معنای چی؟ مجازی. و اگه در اونجا چند تا معنای مجازی برش تصور بشود و فرض کنیم سه تا معنای مجازی دارد یا دو تا معنای مجازی دارد، اگر یکی از این معانی مجازی برخوردار باشد از اون علایق مذکوره، مثلا علایق جزء و کل است، طبق مبنای کسانی که بلوز میدونن استعمال لفظ رو در معنای مجازی محدود میکنن به علائق مذکور در کتب بلاغی، خب باید بر همین معنا هم کنیم دیگه، اصلا معنای دیگه رو غلط میدونن. اما اگر کسی مثل محقق خراسانی به تب بدونه هم اون معنا قابلیت هم دارد هم این معنا قابلیت هم دارد و باید ببینیم که در کلام کدام با تب تناسب دارد یا قرینه بر کدام دلالت دارد. اگر نتونیم کلام چی میشه؟ مجمل میشود. این قطعا مفید فایده هست که لذا شما به قوانین وقتی مراجعه میکنید معانی مجازی رو ذکر میکنه اونجا بحث میکنه که در بین معانی مجازی بعضی وقتا چند معنای مجازی هست که مساوی هست، بعضی وقتا یکی راجح هست، بعضی وقتا یکی ارجح هست. خواهی همین بحث دیگه، خواهی خودش ثمره دیگه. اما خیلی هم گفتم به تبع مثل صاحب منتقل اصول میگن این بحث ثمره علمی و عملی نداره. باید بحثای اصولی با دقت باشه. ما الان مثلا همین هفته گذشته تو بحث خارج اصول 3-4 مرتبه اشتباه پیش اومد. اینا فقط به خاطر اینه که فلانی یه بحثی رو گفته، ما هم میگیم، مثل بحث دیروز که پیروز بحث این که حکم وضعی باشه، اشتباهه دیگه. این اشتباه اشتباهی نیست که آدم بگید که در یک مسئله عمده اصولی یکی اشتباه میکنه. بعضی وقتا یه اشتباه اشتباه خیلی چیه؟ فاحش هست که ما بالاخره خیلی هاشم بر میگرده به این که ما نمیتونیم، یعنی فکر نکردیم، تأمل نکردیم، لذا یه بحثی رو گفتن، دیگران گفتن، ما هم به تبع دیگران میگیم. حتی بعضی موارد به طلبه اجازه نمیدیم که این یاد بگیره فکر کنه که مرجع ضمیر چیه، لذا وقتی که لمعه میخونه دنبال این است که مثلا آقای وجدانی ضمیر رو به چی برگردوند، و دنبال این است که مطابق همونی که آقای وجدانی ضمیر رو برگردون، مطابق همون چیکار کنه؟ فکر کنه و عبارت رو معنا کنه، همین. اما این که بخواد این یاد بگیره که خب شما تو ادبیات خوندی که مرجع ضمیر بالاخره یا لفظی است یا معنوی است یا حکمی است، عبارت هم که پیش روت هست و فرض اینه که بحث رو فهمیدی، خب این مطابق اون الان ضمیر به چی برمیگرده؟ خب شاید آقای وجدانی یا دیگری در ارجاع ضمیر اشتباه کرده باشه، اما این مرحلهش اصلا اجازه نمیدیم که بخواد چیکار کنه؟ فکر کنه و اصلا بخواد به نتیجه برسه. لذا رسائل میخونه محدود میشه به بعضی از شروع و حواشی، کفایه میخونه محدود میشه به شروع و حواشی، چون از اول بهش یاد دادیم که فهم صحیح فهم شروع و حواشیه و اصلا این بنده خدا فکر نمیکنه که خودش هم میتونه یه فهمی داشته باشه، اصلا اینو فکر نمیکنه که بخواد بالاخره اینجا بسنجه. خیلی از مواردی که هست، الان مثلا در فقه آقایون گفتن که در حرز باشد، از حرز خارج کند، خودش به نفسهی خارج کند، اینا رو پذیرفتن، بعد تو قانون هم اومده، الان داره اعمال میشه. خب بعد مثلا من دیوار رو تخریب کنم، بعد بشینم اونجا صندلی هم بذارم، بعد به آقای همتی بگم شما برو بیار، بعد نه من مستحق حدم، نه آقای همتی مستحق حده، چون او حد که حرز نکرد و منم که حد که حرز کردم اخراج نکردم. بعد بشینیم مثلا تأمل کنیم و اینا رو بررسی کنیم که این قید و فقها از کجا آوردن، این قیدی که مثلا هست الان کجا اومده دیگه، این مرحلهش نیسته. بعد ذهن طلبم نمیرسه، اگر قرار باشه ذهن طلبم برسه توی سطح و تو مقدمات که برسه کلن مورد تمسخر قرار میگیره، به خاطر اینکه مگه ما خارج که نمیخونیم که، تو مقدمات که به شدت مورد تمسخر قرار میگیره، توی سطح هم که برسه تو رسائل و اینا ما خارج که نمیگیم که، تو خارج هم که بخواد باشه اینا ما در جای خودش بحث کردیم، اون موقع اینا رو میخوندید، یعنی یک دوره به معنای واقعی، یعنی دور زدن به معنای واقعی. بعد متاسفانه طلبه ها فقط مینویسن، آدم تعجب میکنه، میگه همین دیروز نه پریروز داره استاد میگه، یا آقای خاجوی بود استاد میگه بازشناسی. خب من ببخشید بازشناسی یعنی چی؟ بعد استاد میگه حالا یه چیزی گفتیم دیگه. خب نه ما کار نداریم، چیزی بگیم بازشناسی یعنی چی؟ خب نمیدونم بازشناسی چی. بعد خیلی از اساتیدم اونجوری که لازمه چیز نمی کنن. خب ما درس میرفتیم، اون روز در کلاس های زارعی من گفتم، ما درس میرفتیم مرکز فقهی ائمه اطهار، همین بغل بودیم مدرسه که بود. بعد این آقای واعظی عراقی که پارسال فند خدا دنیا رفت به ما مکاسب میگفت، بعد میومد سر کلاس، بعد بنده خدا میگفت که حضرت امام در اینجا این نکته رو گفته، بعد من میگفت آقا حضرت امام این نکته رو نگفته. بعد ما هم حوصله داشتیم 3-4 تا کتاب کنار صندلی میذاشتیم، آقا امام اینو نگفت، میگه حالا یکی گفته، خونده بود جایا، اما حوصله نکته برداری و یادداشت برداری و ریزنگری نداشت. آره یه چند جلسه گذشت و من یه روز بهش گفتم آقا ببخشید ما این بحث رو نفهمیدیم، بعد گفت شما بیا هرچی فهمیدی توضیح بده. بعد من رفتم ماژیک گرفتم شروع کردم پا تابلو دستبندی کردن اینا، و بعد بنده خدا گفت که من خودم تازه فهمیدم. بعد شروع کرد باید مباحث از حرام شمس باشه. بعد گفت ببینید من در تصحیح نسخ خیلی کار کردم، واقعا هم کار کرد، زحمت کشیده بود. یک از آقایون به ما گفت که بالاخره شما به تدریس داشته باش، تو حوزه تدریس نداشته باشی فایده نداره. آره آوردن گفتم بیا تدریس کن. بعد بلدم هستیم، نه که بلدم نباشیم، اما به درد شما نمیخوریم، به درد مرکز تخصصی نمیخوریم. خلاصه بعد از همون ساعت رفتیم دفتر آقای قاضی زاده که الان رفتن عراق، ایشون مدیر بود، آقا من به درد این کلاس نمیخورم و تا آخر عمرشم، یعنی دقیقاً یک روز قبل از مردنش، هر روز من میدیدمش جلوی همون خیابون گلپایگانی واسه بهتون مرسه، خبر اول گرم گرم میکرد، خودمونی خودمونی. که اتفاقا یادم نیست چی بود، چیزی میخواستم روز بعد بهش بگم که به شما گفتم که الان یادم نیست، یه نکته رو خواستم با واعظی بگم، گفتم امروز خواستم بهش بگم، گفتم که باشه فردا بهش میگم. فردا دیگه فوت کرده بود، یعنی خواستم ازش در یه مورد معذرت خواهی کنم. سکتش باید در شما خونده بوده. حالا میخوام بگم که از یه طرف دیگه هم داشتیم، من مدرسه خان مکاسب کلاس میرفتیم، بعد من مرکز فقهی که اومده اصلا امتحانی چی نداده بودم، این آقای اشرفی اونجا میومده و بعد جزوه های مثلا من بیرون جزوه مینوشتم، بعد بعضی رفقا جزوه های منو میگرفتم و اونا تقریرات اینجا ارائه میدادن که بالاخره شهریه بگیرن قد نشه اینا. خلاصه یه بار بنده خود سوال کرد اینا رو خودت می‌نویسی؟ گفت نه فلانی می‌نویسه. بعد آقای قاضی زاده منو خواست، من اومدم اونم مؤسسه. بعد مکاسب بیرونم این قسمت ها رو به آقای فقیهی خونده بودیم ما تو بی. بعد همین آقای اشرفی دوست ما میگفت یه بنده خدای به ما مکاسب میگه این از مشاورای آقای شاهرودی تو قوه قضاییه، مسائل تطبیقی بلده، درسای بیرون به در نمیخوره که. آقا ما رفتیم سر کلاس، یه جلسه دو جلسه دیدیم این آقا هر رو از بر تشخیص نمیده، یعنی متن رم نمیتونه توضیح بده. بعد علکی میگفت که در جلسه شادم بودانم علکی از این جهت که مطالب و من میچسبون فقط همینجوری که مثلا چی، مثلا اون روز ما رفتیم جلسه، بعد یک از آقایون صحبت کرد نکات اخلاقی گفت، بعد این بنده خدا معاونت اونجا گفت که حرفای شما حرفای خیلی خوبی بود، ولی ما کمیسیون معاونت پژوهش بودیم، این صحبت ها به درد تهذیب میخورده، انشالله دوستان بنویسن یادداشت کنن. نفر بعدی که رفت صحبت کنه نکات اونم اخلاقی بود. خب بعد علکی آخر صحبتاش میگه هر بندی که میگه میگفت که معاونت پژوهش در این زمینه میتواند برنامه‌ریزی کند. هیچ نکته آره طرف صحبت میکنه رفتی به امام حسین نداره، فقط میچسبه به امام حسین، هر صحبت میگه معاونت پژوهش در این زمینه میتواند برنامه‌ریزی کند، همه متوجه شده بودن میخندیدن. خلاصه این بنده خدا ما دیدیم اصلا واقعا علکی میگفت که اینجا در جلسه استفتاءات قضایی خب ربطی هم به هم نداشتن اصلا مطالب. من آخر رفتم اعتراض کردم، به خودشم اعتراض کردم، گفتم آقا شما متن مکاسب رو درس نمیگید، نکاتی هم که میگید ارتباطی به متن نداره، اصلا ارتباطی به بحث نداره اینا. ایشون تا امروز سلام عمر علیک نمیگیره، یعنی من هم یک چی موارد عمدن سلام میکنم، خب تا امروز سلام عمر علیک نمیگیره، اینم یه برخورد. خب شما بررسی کن آقا این چیزی که هست و آیا شما انجام میدی انجام نمیدی. ببینید ما نمیتونیم بعضی وقتا به واقعیت ها مواجه بشیم. من دیروز با آقای خوشجان گفتم که پیگیری کنید بنده خدا کجا شاید مریض شده باشه، بعد آقای خوشجان پیام داده بود که سلام آقا من با فلانی صحبت کردم، و بعد ایشون گفت که من نمیتونم کلاس بیام و میخوام بشینم رو ادبیات عمقی کار کنم. من نشدم که سلام شب شما بخیر، انشالله موفق و معید باشن، التماس دعا. ببینید دیگه اونی که وظیفه آدم رو انجام میده، آدم احساس میکنه خب داری غرق میشی، حالا اگه دوست داری غرق بشی خب غرق بشی، کاری نداره که. این فقط به خاطر اینکه ذائقه عوض شده، چون تو ذائقت این شده که اندازه، ببینید اندازه معلوماتت میخوای سخن بشنوی، مثل پیر مردای مسجد اگه حرفایی که آخوند میزنه مطابق با فهم اونا باشه آخوند خوبیه. اینا تا دیروز فکر میکردن که این مال خمس نداره، زکات نداره، اگه آخوندم همینا رو بگی یا نگه سکوت کنه آخوند خوبی، اما اگه نکته جدیدی بگه که اینا نشنیده باشن، این آخوند آخوند خوبی نیست. چی میگه آجی؟ اصلا خودش هم میفهمه چی میگه دقیقا. بعد این یعنی یکی از شگردای تبلیغ مخصوصا در روستاها همینه، بعضی وقتا باید حرفای بزنی که اونا بفهمن، یا اگرم نمیفهمن بگی که البته آقایون هستن، بلکه پیرمردها هستن، الحمدلله پیرمردهای ما احکام شرعی رو مسلطن، یعنی خرشون بکنی. غیر این بخواد باشه در مقابلت موزه. الان تو حوزم همینه، سوالی که شما میکنی اگه سوالی باشه که من به عنوان استاد بلد باشم، میگم احسنتم، سوال دقیقی بود، جوابش هم گوش بده. اما اگه سوالی مطرح بکنی که من بلد نباشم، آقا اجازه بدید بحثو بگیم مونده دیگه. آقا مثلا من مثلا گفتم مثلا فلان کتاب، یه دفعه آقای همتی گفت که ببخشید این کتاب از کیه؟ تو بعد از این همه سال متوجه نمیدید من از چه تکنیکی استفاده میکنم؟ خب دیگه بس مختلف هستی که نه خدای به مقتضای حال
نه این که مثلا من بگم بعدا جوابشو میارم اون شاگرد ممکنه سست بشه.
خب من هیچ وقت نمیگم خب اگرم بگم بعدا جوابشو میارم فردا میارم، اگرم نگاه غلامی اون روز مطلقا نگفته نمیپیچونه که آقای غلامی روز مطلقاً سوال که من شب مطالعه میکنم فکر کردم فردا شما هم سرکست توده. آقای غلامی هم دیگه سوالش که پیگیری نکرده بود که، یا خیلی از موارد دیگه هم که بوده.
نه یه جواب
من توضیح دادم که نه شما بله اینکه شما فردا چیزی نگفتی خودم اومدم گفتم.
الان یه نفر از منی که قصد دادم سوال بپرسه من نتونم جواب
بدم، اشکال نداره میگه نمیدونم دیگه. این مطلب که شما گفتی تا حالا در موردش فکر نکردم. الان دیگه ما از آقای فضلی آدم سمشتر نداریم، درسته؟ الان کاملا رامه، از جهتش میکش همینه. همین چند وقتی بیش یه لغتی رو گفت به من، من بهش گفتم که این لغت معناش اینه، اما در مورد ریشش اینا من تا حالا فکر نکردم که ریشش چی میشه و به قول معروف مصدرش چی از اشتقاقش، اشتقاق من فکر نکردم. بعد فرصتم نمی کنم الان بخوام برم نگاه کنم فردا بیام توضیح بدم. خودت وقت کردی برو نگاه کن. بچه های دیگه هم همه حمله کردن، فضلی فقط سوال میکنه، فضلی پیگیری نمی کنه از این صحبت ها. خب خیلی عادی و طبیعیش اینجوریه که بعضی مواردم تشخیص به اینه که طرف باید سوالشو یاد بگیره مطرح کنه. اون روز گفتم الان آقای همتی سوال میکنه، سوالاتش خوبه، اما اوایل سوال میکنه من سوالاتش قبول نداشتم، ولو اینکه سوالش هم اشکالش هم وارد بود من سعی میکردم جواب ندم، یه صدی در مقابلش باشه، این هی زور بزنه خودشه برسون، اون برای خودش خوبه دیگه. بعضی موارد گفت ولی انصافش باید به این باشه که نباید آدم چیز کنه. خب یعنی مثلا الان مثلا این بنده خدایی که آقای خوشجان میگه، خب این قشنگ میتونست به خود من بگه که آقا من نمیتونم بیام. خب این چرا؟ چون برخوردار رو در حوزه دیده و این که طرف میخواد مثلا توبیخش کنه که تو باید این درس رو بخونه، خود نخون. یه چیز عادیش، هر کسی میتونه حالات و احوالاتی داشته باشه دیگه. الان مثلا نمیدونسه سید ابوالحسن داره کفایه میخونه، احتمال داره مثلا 20 روز دیگه سید ابوالحسن به این نتیجه برسه که اصلا این مباحث کفایه خوندن نداره، احتمال داره دیگه یه درصدش که هست، یا اصلا شاید به این نتیجه برسه که ما اینا رو که خوندیم امتحان هم دادیم واسه چی بخونیم، درسته؟ یا اصلا شاید به این نتیجه برسه که این شیوه و عمل کردین آخوندا غالبا اشتباهه. یک چیز واضحی که هست، یعنی مثلا بگه که آقا این به این صورت هست که بخواد چی باشه. باور کن دیروز من 20 دقیقه بعد از درس انقدر خسته بودم، بنده خدا سوال میکرد فقط همینجوری نشسته بودم گوش میدادم. من داشتم عکس میگرفتم از برگه‌ها اینا تو گروه واگذاری کنم، اینا داشت حرف میزد. آقا حرف بزنه دیگه. حالا من کلام تو ازام بیکارم، از دلشم خالی کنه دیگه. یه سوال دیگه هم هست یادم رفت، اینا این مطلب دیگه یادم افتاد اینا. خب باشه دیگه، خداحافظ شو. یه لحظه خب بگه. خب آدم بالاخره یه مقداری احساس کنه که هر کسی یه جهتی رو هست. حالا خواستم کلیت اینو بگم که این که یه نفر میگه ثمره نداره، بقیه میگن ثمره نداره. بعد اگه شما خوب تحقیق کنی، فکر کنی، بعد بری مثلا به یه استادی که مثلا 30 سال خارج اصول میگه بهش بگیم بحث ثمره داره ثمرش میگه، اصلا حرف تو گوش نمیده، اصلا گوش نمیده که تو چی میگی، چون 1% فکر نکرده و در نزد خودش هم این مطلب رو چی میدونه؟ تثبیت شده میدونه. شما دیدی بارها وقتی آدم از یکی سوال میشه، اون روز اون بنده خدا میگفت که من گفت که ما این گونه بودیم که وقتی که استادمون حرفمون رو قبول میکرد این خودش برامون بزرگترین جایزه بود، ما ذوق میکردیم. من خواستم بی احترامی نشه با شوخی کنارش رد شدم، گفتم که ذوق شما این گونه بود اما ذوق ما اینجوری نیست، ما اینجوری خوشحال نمیشیم. و الا خب سوال داریم جواب داریم. یه موقعی مثلا یکی مثل آقای زنجانی میاد قائل به این است که رؤیت با چشم مسلح جایز است، یکی مثل آقای فلانی میاد 3 جلسه با حاج آقا بحث میکنه، بعد حاج آقا رو قانع میکنه و حاج آقا میگه من فتوام برگشتم. ادله‌ای که نقل میکنه، صحبتایی که مطرح میکنه جا داره، اون عدول و اون رجوع هم معنا داره. اما یه موقعی نه، من اولیات رو اشتباه کنم که گفتم دیگه 2-3 سال پیش رفقا بابل تبلیغ بود، میگو بنده خدا از من سوال کرد، گفت این اذان آخرش 2 تا لا اله الا الله داره یا اقامه داره؟ گفتم، گفت که نمیدونم، من امشب مطالعه کنم میام به شما میگم. اینجا تواضع دیگه نیست که، اینجا دیگه خراب کردن قضیه دیگه، دیگه اولیات دیگه. تو اولیات ندونی بعد بگی که نه من سوال کنم. یا یک سوال خیلی ساده و ساده که همه مراجع تو رساله عملیشون تو اون بس همه تو مثلا بند اول هم آوردن، شما بگی باش چشم من یه تماس با قم بگیرم. خب اینجا دیگه بعد بگی که به ما میگفتن تماس میگیریم پیگیری میکنن، ما خوشحال میشدیم. خب این که چیز اولی بوده و وظیفت بوده چیکار کنی؟ بعدم شمایی که دارین بحث رو میخونید، منظورم کفایه هر درس دیگه تون، تو فعلا به لحاظ علمی متاسفانه خبری نیست. عنوان دکتر زیاد شده، مدرک تحصیلی زیاد شده، اما هیچ خبری نیست، واقعا خبری نیست. من چند سال این دانشکده علوم قرآنی التماس میکرد که شما اینجا درس بگیر، هرچی با خودم فکر میکردم میدونم این درسه بی خودیه، رفتنه بی خودی، الان دارید میرید دیگه. البته استاد میدونه شکل قشنگ بگه ها، استاد داره تاریخ اسلام میگه، باید انقدر بلد باشه که این دانشجو رو این طلبه رو انقدر تو مسیر قرار بده که این بفهمه که تاریخ اسلام رو برای چی میخونه. اما الان نه دیگه، الان در حد گفتم مثل ما آموزش احکام میخونیم سال اول، استاد میومد سر کلاس، بعد مینشست رو زمین تواضع داشت، بعد شروع میگه از این طرف خب سه دلی شما بخون، بس شما بخون، دقیقا مثل مجلس های دوره قرآن بچه ها میخونند. زجر آورترین کلاس و خمودترین کلاس بود و اون آقا هم فکر میکرد که انسان خیلی متواضعی هست و حرفی بالاخره از خودش نمیگه و رو زمین هم میشینه، تازه هیچ فایده هم نداشت. یه سوال کوچیکم که تو آموزش احکام مطرح میکردی، فردا این به حساب این معاونت مدرسه میخواستد که شما چرا کلاس رو به هم میریزید؟ ما چیزی نگفتن، میگیم این لغت چیه، این عبارت چیه، این فتوا که مثلا آقای فلاح‌زاده آورده چی هست. خب بنویسید نکته 4 این است که یکی از راهکاری که از شیخ ما مهمان کلیت بحث استثناء بگه نخواستیم بگیم که یکی از شاهد مثال های آوردیم که شیخ میگه نقض معنای حقیقی نمیتونه باشه، معنای مجازی، 2 معنای مجازی هم دارد. حالا کدام معنای مجازی صحیح است محل بحثه، بخواستم شاهد برای این بیاره. اما این که در استصحاب این که شک در رافع جاری هست، شک در مقتضی، ادله کلیش همه چیه، بحث دیگه، نه که با هم یه روایت. یکی از چیزای شیخ اینه، میتونیم چرا نتونیم، چرا نتونیم؟ خب وقتی که مستند من اخبار باشه، نه چرا معید باشه، وقتی مستند من اخبار باشه و من استصحاب و تعبدی بدونم، مستند من اخبار باشه، اصل عملی هم باشه، این روایت که دلیل حجیت استصحابه بیشتر از این دلالت نداره. فقط میتواند شک در رافع را بگیرد، شک در مختزی را نمیتواند بگیرد. چه اشکالی داره؟ اون روایت رو بس میکنیم دیگه. مثل نکته چهارم این است که بعضی تنبیه چهارم این است که بعضی مانند صاحب منتقل اصول می فرماین هذا البحث لا اثر له في المجال العملي اصلا، این بحث هیچ اثری هیچ فایده براش در مجال عمل نیست. و قد اطال القوم فيه، میگه که علمای ما بحث رو در اینجا خیلی طولانیش کردن. ولکنه تطویل بلا طائل، میگول لذالک، میگه لذالک به خاطر اینکه این بحث ثمره عملی نداره، بعد این طولانی کردن بحث بدون اینکه فایده‌ای داشته باشه، لذالک رأینا الاقتصار علی بیان مطلب الکفایت لا اکثر. و همچنین بعضی دیگر تصریح نموده اند که این بحث نه تنها فایده عملی ندارد، میگوید فائده علمی نیز ندارد، یعنی جنبه نظری این بحث هم هیچ فایده‌ای ندارد. ولیکن به نظر می‌رسد این بحث مفید فائده است در جهت تعیین یک معنای مجازی در بین معانی مجازی. نقطه بذارید سر خمین سید. توضیح مطلب این است که اگر در یک دلیل لفظی مانند یک آیه قرآن یا یک روایت لفظی به کار گرفته شود که حمل آن بر معنای حقیقی جایز نباشد و به ناچار باید حمل بر معنای مجازی شود، و اگر فرض شود که این لفظ برخوردار از چند معنای مجازی می باشد و به کارگیری این لفظ در هر یک از این معانی مجازی مطابق طبع انسان هست، ولیکن یکی از این معانی مجازیه برخوردار از علائق مذکور در کتب بلاغی می باشد، ویلگول مطابق چی؟ یکی از اوناش برخوردار هست دیگه. چند تا معنای مجازی داره، یکیش برخورد از اون علائق هست، بقیش نیست. اونورش هم میتونیم بگیم ما فلان ورش داره میگه مطابق مبنای مشهور که قائل به داخل پرانتز بلوضع پرانتزین میباشند، باید آن لفظ بر همان معنای مجازی که برخوردار از علاقه مذکور در کتب بلاغی می باشد ویلگول حمل گردد، ولی مطابق با مبنای مانند محقق خراسانی که در استعمالات مجازی قائل به داخل پرانتز به طبع پرانتز بندین می باشن، حمل آن لفظ بر هر یک از آن معانی مجازیه صحیح می باشد، لذا ترجیح یکی از آن معانی مجازیه بر معانی مجازی دیگر نیازمند به دلیل می باشد، و اگر دلیل و وجهی برای ترجیح وجود نداشته باشد کلام مجمل خواهد شد. میتونه دیگه، میتونه ترجیح حتی میتونه طبع ترجیح باشه، یعنی یکیش تناسب بهتر دارد، همه تناسب داره اما یکیش با به دل بهتر میشینه. خیلی از موارد همین کار انجام میده، یکی از موارد میتونه قرینه باشه، بعضی موارد هم قرینه ده، قرینه با هر سه تا معنای مجازی جور در میاد، میتونه که خلاصه یک بعد وجهی برای ترجیح باشه، اما طبق مبنایی که قائل به بلوضع است باید همونو بپذیره که فقط علاقه مذکور در کتب بلاغی داره، بقیهش اصلا معانی مجازی صحیح نیست. چه غلط. بله،
این مطابق مبنای مشهور که قائل به بلوضع هستن، این مبنای مشهور میشه چند نفر ذکر
بکنید؟ من نگفتم، ما قبلا شما اصلا بحثا رو گوش نمیدید، من قبلا گفتم که آقای خویی اسناد به مشهور داده، من قبلا تو جزوه گفتم، عمدن گفتم آقای خویی گفته ذهب المشهور. نه، ما همونجا هم که تذکر دادیم توضیح دادیم که این بحث اصلا سابقه نداشته و بحثی مثلا نشده برداشت، اینا همه رو توضیح دادم اونجا دیگه، عمدن من حرف آقای خویی، ما همونه که گفتن رو گفتیم دیگه، طبق چینش جزوه که تا اینجا گفتیم رو گفتیم دیگه، گفت ایشون اصلا بحث مطرح نمیشه قبلا، ولی آقای خویی گفته مشهور، نمیگه چون تا حالا بحث مثلا در مشهور در ادبا هست، چون تا قبل تفتازان اینا غالبا مسئله بلوز بود، یعنی علایق محصوره و مذکوره در کتب بلا بگو. آرزو
آخرش بود برای آقای اقرب المجاز،
اقرب المجازات میشه به تب دیگه، اذا تعذرت الحقیقت فرق. مثلا اونجا همونجا الان این قاعده میتونه وجه ترجیح باشه یا نباشه، اصلا بحث در موردش که اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات چی اولا. بعضی میگن اون معنای مجازی که به معنای حقیقی نزدیکتره اون چیه؟ وجه ترجیح هست. یکی از بحثایی که مطرح میکنن این هست. خب این مقدمه سوم بود. انشالله در جلسه بعدی مقدمه چهارم رو پیگیری میکنیم، که مقدمه چهارم بحثاش راحته اما توضیحات و بیاناتی که آقایون ذکر میکنن انقدر به هم ریخته هست که طلبه از بحث استعمال لفظ در لفظ چیزی آیدش نمیشه، لازم مجبوریم همه مباحثش رو جداگونه مطرح کنیم. والحمدلله رب العالمین.